أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
آله. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحة مع الصلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
در بخش اول عرایض عرض شد که روی چند تا مطلب نمیشه سرمایه گذاری کرد. اگر کسی میخواد یه سرمایه گذاری بکنه به جهت اخلاقی، روی یکی دو تا مطلب رو بگیره و یک سرمایه گذاری جدی بکنه، نه سرمایه گذاری زیاد، بلکه کم مداوم. حتی در روایت هست که اگر یه چیزی رو میخواید به خودتون لازم بکنید، بر حذر باشید بر اینی که کمتر از یک سال باشه. یعنی چی؟ یعنی حتما یک سال به بالا این کار رو انجام بدید، وگرنه نتیجه خوبی نمیگیرید. حتی گاهی اوقات ممکنه نتیجه بدی بگیرید. چرا؟ چون که شما یک کاری رو شروع بکنید ول بکنید، این اثر خوبی در روح انسان نداره. یواش یواش آدم رو بدبین میکنه نسبت به این که بابا حالا اینم مثلا ما شروع کردیم دیگه. اینجوری نه. مثلا شما سه رکعت نماز شب رو ادا یا قضا، هر جورش اینو وارد بکنید، سه رکعت که میشه مثلا سه دقیقه، سه رکعت مفصل، نه، اینو یک سال ادامه بدید. اولا فکر نکنید که خب که چیزی نیست، میشه سه دقیقه. نه خیر، اینی که شروع بکنید به عمل کردن کمر آدم رو میشکنه، کمر میشکنه همین سه دقیقه. چرا؟ به دلیل اینکه داره به صورت مداوم انجام میشه. در روایت داریم زیر یک سال برای خودتون برنامه ریزی نکنید، بر حذر باشید. چون که شما میاد یه برنامه ریزی میکنید، یه ماه بهتون فشار میاد، ول میکنید، باز دوباره شروع میکنید، ول میکنید، رفته رفته بدبین میشید نسبت به برنامه ریزی کردن. لذا به این توجه داشته باشید. جلسه گذشته گفتم که راجب کسایی که حالا جدید تشریف آوردن و در خدمتشون هستیم، بحث این بود که آقا سرمایه گذاری های متنوع نکنید. سرمایه گذاری های متنوع باعث میشه آدم کار رو انجام نده، هی این کار خوب اون کار خوب، هی اینا رو وارد برنامه بکنه. نه، شما یکی دو تا کار رو از این کارها وارد برنامه بکنید و بعد پاش وایسید، ولو کم. اونی که خود قرآن گفته، این عبارت که به بسامد بالای شما در قرآن میبینید، اقیم الصلاة و آتوا الزکات، درسته؟ این عبارت رو هر کسی در قرآن دیده باشه، دیده که یک عبارت پرتکرار قرآن همینه که ما راجع به نمازش یا که توصیه کردیم جلسه گذشته، این جلسه انشالله یه روایتی میخونم راجب نه نکته زکات، بلکه این که حالا اینو از من دلیلش رو فعلا نخواهید، چون الان بالا منبر نمیشه اینا رو دلیلش رو گفت، به عنوان نماد رسیدگی به خلق، وجه مردمی انسان، یه موقع وجه الهی انسانه و رابطهش هست با خدا، یه موقع هست یک رابطهی داره با خلق خدا. این باید جزء برنامه آدم باشه. آدم نمیتونه فقط و فقط رابطهش با خدا باشه. اگر رابطه با خدا میخواد داشته باشه، باید رابطه با خلق داشته باشه. بذارید من این روایت رو بخونم، دیگه تو این روایت توضیحاتم رو عرض میکنم. امام رضا علیه السلام به علی ابن شعیب میفرمایند که یعنی یا علی من احسن الناس معاشن، بهترین مردم به لحاظ زندگی و سبک زندگی به نظرت کیه؟ بهترین سبک زندگی چیه؟ قلت یا سیدی انت اعلم بهی منی، شما داناتایید، شما بفرمایید. فقال علیه السلام یا علی من حسن معاش غیرهی فی معاشهی، کسی که معاش دیگران در معاش او تحسین می شود، درست می شود، یعنی چرخنده معاشش گیر کرده به چرخنده معاش دیگران، وقتی که زندگیش میچرخه زندگی دیگران میچرخه. این بهترین سبک زندگیه. تو انتهای روایت داره که شر الناس من اکل وحده، بدترین مردم تکخوران، آدمای تکخور، آدمایی که یه چیزی بهشون میرسه اول یه حساب کتاب میکنن ببینن چجوری اینو مصرفش کنم، نه مصرفش کنیم، نه با رفقا مصرف کنیم، نه با یه یتیمی مصرف کنیم، نه با فلان، من چیکار بکنم، من چجوری میتونم زندگیمو ارتقا بدم، من نه این که چجوری زندگی اون ارتقا بدیم، نه این که یه پولی اومد چجوری میتونه صرف ایتامم بشه. آدم های تکخور، این بدترین سبک زندگیه. بعد حضرت رو همین این مبنا یه دور دیگه ازش سوال میکنن، میگن یا علی من اسوأ الناس معاشن، اسوأ الناس معاشن کیه؟ بدترین سبک زندگی به نظرت چیه؟ یه شما بفرمایین. یه من حضرت میفهمم من لم یعش غیره فی معاشه، یعنی کسی که زندگی دیگران در زندگی این تأمین نمیشه. بعد میگن یا علی احسن جوار النعم، همسایگی با نعمت رو تحسین کن، یعنی خوب همسایه ای باش برای نعمت. یعنی چی؟ یعنی این روی این حساب، یعنی اینکه این نعمتی که بهت رسید دیگران باید بهره‌مند بشه، این حسن همجواری با نعمته. فانها وحشیه، نعمت وحشیه، نعمت قهروه، نعمت لوسه، نعمت اینجوریه که پخش کنی در میرد دستت. فکر نکن نعمت نعمت دست منه دیگه، من نه، نعمت دستته، باید به زندگی مردم برسی. اگه وضعت خوبه باید به زندگی مردم، اگه چیزی داره تو زندگیت وارد میشه باید فکر بکنی که زندگی دیگران چی میشه. آقا اشکالی داره که شما هم کفالت یه یتیم رو قبول بکنی؟ من به رفقا میگم یا آقا من 3 تا بچه دارم الان مثلا، خب بچه سومم که قرار بود بیاد اگه دوقلو میومد من چیکار میکردم؟ گفتم که آقا بنده اقدام برای یه قول کرده بودم، حالا یه قول دومش من قبول نمیکنم، میشه؟ نه. خب اینم خدا داده دیگه، اینم به حجت میشد فرزند من. حالا شما فرض کن که بچه آخر دوقلو شده، خب شما کفالت یک یتیمی رو، هزینه هاشو لاقل، آقا ما هر موقع میگیم آقا برید کفالت یتیم بپذیرید، میان اول مادرش میخوان بگیرن، نه به این کاری نداشته باشید. خب این هزینه های خود اون یتیم رو نمیشه شما قبول بکنید؟ یعنی شما یتیم همینجوری دست و پا بزنه تو شهر، دست و پا بزنه یک یتیم و شما هزینه هاشو ما تقبل نکنیم؟ فکر میکنید که اینا بعدن بر نمیگرده بخوره تو سر خودمون آثار سوءش؟ آثار سوء بیمسئولیتی. ما تو همین شهر تهران یه موقعی یه دختر شهیدی بود داشت تنفروشی میکرد، باورمون نمیشد، گفتیم به 19,000 تومان. گفتیم آقا شما یه تعرفه دارید؟ خب 19,000 تومان چرا؟ گفت برای یه قوطی شیر خشک بچه‌م. باورمون نمیشد، کارت بنیاد شهیدشو نشون داد، زدیم استعلام کردیم، دیدیم که آره دختر شهید. اصلا ما رو بگی انگاه این تهران رو سر ما خراب شد. این باباش بلند شده رفته برای امنیت کشور، برای این برای اون جونشو داده، این ور ما اینجوریه. حضرت یعقوب شکایت کرد به خدا، گفت خدایا اذهبت ابنی و اذهبت عینی، دو تا چشمو گرفتی، دو تا بچه‌هامو هم گرفتی، چیکار داری میکنی با ما؟ وحی اومد که یعقوب بچه‌هاتو برمیگردونیم، چشات هم برمیگردونیم، ولی اگه میخوای ببینی از کجا خوردی، تذکر الشات التي شویتها ذبحتها و شویتها و اکلت، یاد اون گوسفندی بیفت که ذبح کردی و سرخ کردی و خوردی و فلانون الی جانبه که صائم لم تنله شیئا، همسایه گرسنه داشتی به اون چیزی ندادی، این بچه‌هات و اینا رو گرفتیم سرمون. که دیگه در روایت هست که یعقوب میرفت به فرسخی میذاش آدم‌ها صدا بزنن که خلاصه الا من اراد الیعقوب، الا من اراد الاشا فلیعت الا یعقوب، الا من اراد الغدات فلیعت الا یعقوب، هر کی صبحونه میخواد بره پیش یعقوب، هر کی خلاصه شام میخواد بره پیش یعقوب. دیگه شده بود سفره‌دار، شده بود مهموندار. این سبک زندگی که به حاجات مردم کار نداره، برای خودمونه، هیئتمون رو میایم و میریم و خرجمون رو میدیم و فلان نامه، یه یتیمی رو قبول نمیکنیم، هزینه های یه یتیم رو، یه بچه یتیم رو این هزینه هاش رو قبول کنیم، فکر کنیم این بچه ماست. الان او پیغمبر گفته انا و کافل الیتیمه که هاتین فلجنه، انگشتای مبارکشون رو چسبوندن و همدیگه گفتن من و کافل الیتیم اینجوری تو بهش شونه به شونه میریم. آقا به خاطر اینکه شونه به شونه پیغمبر بشی هزینه یتیم رو قبول کن، هزینه مشکلداری رو قبول بکن. طرف دستش تو دست امام صادق در طواف واجب، بعد حضرت میبینن که داره اینجوری میکنه، نگاهش میکنن میگن چی کار داری میکنه؟ این یه طرف اومده کار داره محتاجه، میگن برو توافمو انجام بدم میام، میگن خب برو یا طواف دارن انجام میدن. خودش میگه و یدهو به یدی، دست تو دست امام زمان دارم طواف میکنم. و یدهو به یدی از این میگه خب برو کارش رو بندازه. میگه طواف واجب، میگه نیت دار عددش رو برو کارش رو بندازه بیا. یعنی آقا جان طواف واجب تو ول کن، برو کار این محتاج رو انجام بده، بعد بیا ادامه بده. اینقدر مهمه، اینقدر مسئولیت اجتماعی مهمه، اینقدر در دین، در نظام اخوت و برادری ما در روایاتمون اینو داریم که شما اگر فسادی اتفاق بیفته، من باب قدمو و آثارهم، اگر فسادی اتفاق بیفته 1% از اون فساد رو به پای شما می نویسن که شما می توانستی انجام بدی یا نه. مثلا شما من باب انکه حل ایاما می تونستی ایم عزب اغلی رو بفرستی خونه بخت، میتونستی یه تیکه جهازشو بدی، میتونستی بدی، ندادی، نکردی. اون موقع این اگر به فسادی افتاد 1% از اون فساد رو تو کاسه شما می نویسن در پرونده اعمال. در روز قیامت دارد که طرف اعمالش میگه من اصلا این کارا رو انجام ندادم، من اصلا این کارا رو انجام ندادم. میگن که فلانی و فلانی اون کارا رو انجام دادن، تو میتونستی یه کاری بکنی این اتفاق نیفته. اینا جزء آثار فعله، یعنی جزء پیامدهای کاره. بعد میگن شما در اون فساد، در اون قتل دارد که محجمه تعبیر میدن، کاسه خون، میگن آقا شما بخشی از خون فلانی گردن شما. میگه آقا من اصلا خون نریختم. میگن نه، شما با این حرفایی که زدی اینجوری باعث خون ریزی فلانجا شدی، این اثرش. ماها باید خیلی وقتا آثار فعلو ببینیم، آثار، نکتم ما قدمو و آثارهم. لذا در این مسئولیت اجتماعی که ارتباط خلق خداست با همدیگه، اگر هم خودتون، اگر هم بچه هاتون، یکی از کارهایی که گفتیم میتوانید برای بچه هاتون انجام بدید، موقع برای نماز گفتیم، حالا برای همین هم همینجوری ما داریم که مرو سبیانکم ان یتصدقوا به ایدیهم. صدقه دادن رو بچه هاتون یاد بدید، با اپلیکیشن صدقه ندید فقط. چون که شما میشینید یه گوشه ای با یه اپلیکیشن یه صدقه میدین، این که کسی نمیفهمه که، بچه شما یاد نمیگیره که. شما بعضی وقتا باید برید به بچه تو یه پول نقد بدید، بگید اینو بده تو سنت و صدقات، بیا اینو مردو پخش کن، اینو توزیع کن، بیا بریم مسافرت جهادی، بیا بریم شه محرومین. مرو سبیانکم ان یتصدقوا به ایدیهم، با دست خودشون این کارو بکنن، یعنی صدقه دادن یاد بگیره طرف. بچه باید صدقه دادن یاد بگیره. همه صدقات رو نمیشه با این اپلیکیشن ها داد، باید طرف بچه یه چیزی درست بکنه تو خونه، بره تو این موکبا پخش کنه، خودش کرامت باید یاد بگیره. ما این بچه های کارتون خواب چیز تو مدرسه که داریم، اینا خب همش بکنن دیگه، اونه که سر چهار را وای میستن. اینا رو تو اون مدرسه یه برنامه‌ای با اینا اجرا کردیم که اینا اولویه درست کنن برن سر در حقیقت این چهار را اینا نظری پخش کنن. خودشون رفتن یک حالی کرده بودن از این که ما به جای این که بگیریم داریم میدهیم. کرامت خودش چیزی با طرف یاد بگیره. کسی که همش دست بگیر داره باید یاد بگیره دست بده داشته باشه. لذا این رو هم جزء برنامه های زندگیمون باید قرار بدیم. نمیشه که آدم تکخوری بکنه. نعمت وحشیه، نعمت از دست در میره. اینجوری نیست که من پول دارم دیگه دارم، من اینجوری اینو دارم دیگه دارم. میگن که ما نعت عن قوم فعادت الیهم، کم پیش میاد نعمت از دست کسی در بره برگرده. ما نعت عن قوم فعادت الیهم، کم پیش میاد نعمت از دست کسی بره باز دوباره برگرده بره دستش. الان که این نعمت رو دارید، هر کی هر نعمتی داره، نعمت توانایی داره، نعمت پول داره، سواد داره، یه دو میتونن کار فرهنگی بکنن، یه دو میتونن آموزش بدن، یه دو پول دارن میتونن جهیزیه درست بکنن، به فقرا برسن، به ایتام برسن، اینا وقتی رو باید برای این کار اختصاص بدن، خودشون رو باید اختصاص بدن. من به این رفقا میگم، میگم آقا اگه هر چی گنده کثافت شما میخواین از این غربیا یاد بگیرید، گاهی اوقات یه چیزای خوبی هم دارن، خب ازش یاد بگیرین. مو یکی این فول پروفسورا تو این یکی این کشورهای زبون نجسی اروپا خواستیم قرار بذاریم، گفتش که چیه، گفتش که برنامه‌اش نه، گفت نمیتونم. خدا چه گفت باید پیه یه ویلچر یه پیرزنی رو تو پارک هول بدم تو این تایم. یعنی یه استاد دانشگاه اینجوری برای خودش این مسئولیت اجتماعی رو قائل شده بود که یه ویلچر یه پیرزنی رو هول بده تو پارک. مسئولیت اجتماعیش بود و من باید این کار بکنم. یه مادر شهیدی بود تو استاد معین، خیمون استاد معین، این شوهرش هم دنیا رفته بود، خبر دادن که آقا مادر شهیده افسرده شده. رفتیم پیگیری کردیم، دیدیم که این خب یه بچه داشته شهید شده، این شوهرش هم صبح به صبح اینا ترک بودن، شوهرش صبح به صبح میرفته یه بربری میخریده، این شوهرش که دنیا رفته بوده این همهش مثلا اینجوری میکرده، گفته اگه بچه‌م بود برای من بربری خریده بود. به یکی از بچه‌هایی که طرف استاد مهم بود گفتیم آقا تو که میری برای خودت چی بود، یه بربری بده این دست یه خانده مادر شهید. این اصلا کلی دیگه مادر شهیده رو اومده بود. گاهی اوقات کار کوچیکه، کار کوچیکه، ولی این کیف کرده بود از این که آه اقلا خب پسرم شهید شده، یه کسی یه بربری دست ما میده. نمیشه مسئولیت اجتماعی. و جوینده یابنده است. اگر کسی دنبال این چیزا باشه که آقا من میخوام مشکلی رو حل بکنم، باور بفرمایید که شما با خانواده اطرافتون مشکل یتیم رو نمیتونید حل بکنید، حتما میتونید بکنید. یه چقدر هزینه داره که شما با خانواده اطرافتون مشکل یتیم رو نتونید حل بکنید، بعد اینقدر هزینه تحمیل بشه به دولت و حاکمیت و اونا هم که خب اصلا وقتی کار اداری میشه که اصلا اون روحیه رو توش نداره دیگه. بحث زیاده راجع به این. اینا جز خلاصه برنامه قرار بدید، انشالله نتیجه شو میبینیم. یه صلواتی مرحمت بفرمایید. یه بحثی رو جلسه گذشته عرض کردیم که راجع به ماهیت حرکت حضرت موسی و قبله و قوم برگزیده گفتم میرسونمش به جریان بحث اربعین، که اصلا چرا این اقدام پیش امام حسین انجام میشه، چرا مثلا قرار نیست مثلا پیش امیرالمومنین انجام بشه. آدم میگه خب سید الاوسیا، خب بریم اینجا مثلا این اقدام رو انجام بدیم. یه پیام خاصی وجود داره. اینو یه توجه یه دقتی بفرمایید. این روایت که پیغمبر به امیر المومنین یک روایتی گفتن، روایت مشهوره که انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، یا علی رابطه تو با من رابطه هارون است با موسی، الا اینکه نبی بعد از من وجود نداره. این روایت رو خب ما تو چه ظرفی شنیدیم معمولا و چه ظرفی تحلیل کردیم؟ در این ظرفی که خب وصی حضرت موسی چون هارونه، وصی پیغمبر هم امیرالمومنین و همین امام مجتبی علیه السلام این روایت رو در اون خطبه‌ای که جلوی معاویه میخونن در همون صلح نامه، در همون صلح این روایت رو میخونن، منتها با جزئیات دیگه‌ای تطبیق میدن. خوب دقت کنید، میگن آقا از اون موقعی که پیغمبر خدا رفت شد انت منی به منزلت هارون من موسی، من و بابام شدیم هارون. دقت کنید، من و پدرم دوتاییمون هارونی مجبور شدیم عمل کنیم در قبال پیغمبر که موسوی عمل میکرد و موسایی عمل میکرد. اینا تحلیل و توضیحات بنده نیست، تحلیل و توضیحات خود امام مجتبی است. بعد خود امام مجتبی ادامه میدن، میگن میدونید چرا؟ به خاطر این که هارون مجبور بود ذیل گوساله امت رو نگه داره و من و بابام مجبور شدیم همین کارو بکنیم. جریان چیه؟ جریان اینه. خب اون داستان هارون رو که شنیدید و ماجرای اجل رو، تا دو دقیقه ایشو یه بار دیگه میگم. آقا موسی رفت به کوه طور، هارون چه کرد؟ سامری چه کرد؟ سامری اومد از اموال مردم گرفت، صحیفه امام هم زد تنگش، قبضت هم من اثر رسول، از اون حیات بخشی ها رسول هم زد تنگش. سامری هم آدم با شخصیتی بود، آدم انقلابی بود. اینو دقت بفرمایید. من یه بار به مسئول صدا سیما این انتقاد رو کردم، بهشون گفتم واقعا یه فکری بکنید شما، کلن هرچی آدم ناباب توی سریال ها فلان های تاریخی آدم نگاه میکنه، به خود سریال هایی که مربوط به ائمه است، اصلا قیافه شون معلومه این آدم های نابابی هن. مثلا معمولا قرمز می پوشن، مثلا همه شون انگاه پرس پولیسی هن، مثلا اینا قرمز می پوشن، سیبیل در رفتن، زشتن، مثلا اینا اصلا معلومه اینا آدمای بدی هن. آقا یه فکری بکنید، اینجوری نیست. خب این تاریخ رو به انحراف میرسونه. سامری انقلابی قدیمیه، یه اهل فهمیه که زیر پای رسول میدونه اثر حیات بخشی وجود داره، مشتی از زیر پای جبرئیل شناسه، میره از اون ور میداره، از زیر پای جبرئیل تو ماجره نیل میره چیز ور میداره، یه دینی درست میکنه، یه چیزی درست میکنه که میشه اینو جا زد به عنوان که اله خود موسی هم همینه، هذا الهکم و اله موسی، میتونه اینو تفهیم بکنه. این یه چیزیه که لهو خوارون، بالاخره یه حرفی هم تو این هست، تو این گوساله هم یه حرفی هست، نه اینکه یک سوراخ مهندسی زده، مهندس نبوده که، یه چیزی در میاره، دین دنیوی شده اینجوری یه همچی در میاره، میتونم جا بزنه که آقا این منطق خود موسی هم همینه. موسی از کوه طور برمیگرده که آقا منافقین چرا گفتن که آقا ما همه سامری وجود داره در همه امتها، در مقابل انبیا یک سامری، در مقابل انقلاب ها تو بدن انقلاب ها سامری ها به وجود میان، آدم های قدیمی انقلابی که حالا می توانند یک دینی ارائه بدن، یک روشی ارائه بدن که تو دلش جملات حضرت امام هم هست، حرف شنیدنیه، اینجوری رو میتونن ارائه بدن، دارن از این بساط این مدلی. وقتی که رفت برگشت بایدید اینا افتادن دنبال عجل، اومد موسی با خشم ریش هارون گرفت، گو چرا اینجوری کردی؟ گو اولا ریشو ول کن، لا تأخد بلحیتی ولا برأسی، ریشو ول کن. چیکار میکردن؟ چیکار باید میکردن؟ اگه میخواستم اونجا با منطق تو عمل بکنم، بعد تو خودت بر میگشتی میگفته که انتقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، تو خودت برمیگشتی میگفتی که چرا بینت بنی اسرائیل تفرقه شد. من مجبور بودم با منطق نرمش قهرمانانه ذیل گوساله، من مجبور بودم یه امتی رو نگهدارم. من باید این کارو میکردم. یه پرانتز، آقا امتهاشون رو نمیتوانند رها بکنن، میدونید که انبیا امتهای خودشون رو نمیتوانند رها بکنن، رها بکنن میشن سرنوشتشون حضرت یونس، که هر چند مدتی تو قرآن یه کیسه به تن حضرت یونس میکشه خدا که یه خورده زود ول کرده. مثلا داره پیغمبر میگه پیغمبر فصبر لحکم ربک، این حکم صبر کن، بعد میگه ولا تکن که صاحب الهود، نه مثل این یونسا اینجوری نبا، مثلا اصلا ربطی هم بحث نداره به حضرت یونسا، مثلا این که مثلا بعضی میخوان گیر بدن اینجوری نه، ولا تکن که صاحب الهود اذ نادا ربه و هو مکذوم ولولا ان تدارکه نعمت لنبذ بالعراء وهو مذموم، اگر نعمت تدارک نکرده بود پرت کرد، پرتش کرده تو بیابونا، نمیتونه رها بکنه. بله میتواند بصیرت افزایی بکنه، روحیه دهی بکنه، امت روحیه دهی بکنن، رهبران میانی روحیه دهی بکنن، بصیرت افزایی بکنن که آقا جنگ جنگ ذهنیت ها و روحیه هاست. اینو بدونید، آدم روحیه داره یا روحیه نداره، ملت ها روحیه دارن یا ندارن، اول به تصویر ذهنیشون میبازن ملت ها. وقتی که در احد شکست خوردن، اومدن و خبر رسید که آقا یک لشکر آنچنانی قرار از بزنه، باز دوره قریش تجهیز شده میخواد بزنه لت و پارتون کنه. پیغمبر لشکر آورد، زخمی ها رو از سالما جدا کرد. به نظرتون با زخمی ها رفت یا با سالما؟ با زخمی ها. اوی زخمی ها روحیه دارن. عجیب نیست که آیات سوره مبارکه آل عمران نازل شد که الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح، کسایی که جواب خدا و رسول رو دادن بعد اینکه زخم خورده بودن. مهم زخم خوردن نیست، مهم روحیه داشتنه. آدم روحیه داره یا نداره. ما همین قبل محرمیه سر پیری و معرکه گیری با این طلبه هامون گفتیم بریم قله دماوند. رفتیم از گوسفندسرا رفتیم بارگاه سه و شبش هم درست نخوابیده بودیم و بالاخره صبح همون بالاخره دمدمای صبح شک شد، وایسادیم که بزنیم به سمت قله. یه نفر برگشت شما گفتش که میشناخونم، گفت حاجی دارید میگید قله؟ ما هم همه یلقی و بعضی با کتونی و مثلا خیلی درپیت بلنجور بودیم بریم دماوند. گفتیم آره. یه نگاهی کرد گفت آبشار یخی هم نمیره. آبشار یخی یعنی وسط راه هم نه. همه باد همه خالی شد. دو دقیقه نگذشت یه نفر دیگه اومد، باز ما رو میشناخت، خدا رسوند اینا. گفت حاجی آقا دارید میرید قله؟ گفتیم آره. گفت اینجوری که میگم نفس بکش تا قله بدو. گفتم چجوری؟ گفت اینجوری. حیدر. خب حتی دلیل داره این دوتا نفس، تو دوتا نفس یه دلیل پزشکی داره. ولی گفت بگو تو نفست چی بگو؟ حیدر. آقا ما حیدر حیدر میگوتیم، حیدر پامونو میذاریم روی این دماوند و شیب اینجوری همه بورها رو پشت سر گذاشتیم رسیدیم قله. وقتی میگوتیم حیدر انگار داشتیم یه کوهی رو میذاریم تو سر یه تپه. نخسته شدیم نه واموندیم. اثر چی بود؟ اثر اون روحیه. انقدر من جوگیر شده بودم که اومدیم پایین به اولین جایی که نت پیدا کردیم من داشتم سرچ میکردم اورست. باور نمی کنید. گفتم آقا ما که به این مفتی مفتی میریم دماوند، خب بریم اورست. ببین این اثر روحیه است، این اثر روحیه و آدمهایی که روحیه میدن. یکی گفت تا آبشار یخی هم نمیریم، یکی گفت حاجی برو تا قله بدو. این اثر فرق دوتا روحیه است. آقا روحیه مهمه، روحیه بدید در جنگ با دشمن. بعد از احزاب بلند شدن اینا رفتن به سمت مکه بدون آرایش نظامی با چوب چماق رفتن مکه. میدونید یعنی چی این کار؟ یعنی که مثلا اینکه ما مثلا یه جماعتی بچه بسیجه بگیم میخوام بریم مثلا مجسمه آزادی رو تماشا کنیم. خب یعنی رفتن تو دل دشمن. آقا اینا رو دم حدیبیه نگر داشتن و گفتن که آقا کجا؟ رو میخوام بریم مکه دیگه. گفتن اختیار دارید میریم مکه. خبر دادن خلاصه که پیغمبر اومده و اونا هم یه لشکر هماهنگ کردن، گفتن آقا همین الان که پیش خودمون میزنیم له لوردش میکنیم دیگه. خبر رسید به پیغمبر، پیغمبر زیر یه درخت یه پیمان بست، معروف شد به پیمان شجره، پیمان رضوان، بیعت رضوان. لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. زیر درخت شروع کرد با اینا یک پیمانی بست که تا گاو و ماهی قضیه وای میسیم، تا آخرین قطره خونمون هم اینجا وای میسیم. خبر رسید به قریش که آقا نمیدونی چه پیمانی بستن اینا، بودو بودو اونا اومدن برای صلح حدیبیه، اونا اومدن امضا کردن، اونا که قرآن اینجوری گزارش میکنه که لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک که تحت الشجره فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینه علیهم. خدا آرامش به اینا داد و اثابهم فتحا قریبا، یه پاداش فتح نزدیک که فتح من که باشه، اینم یکی روش و مغانم کثیرتن یأخذونا، یه آپشن دیگه هم میذاریم روش، غنیمت های فراوانی که خواهند گرفت. این بعد این چیه؟ این مال روحی است. آدم های بی ما ها اول اینجا رو میبازیم، تو اراده میبازیم. منطقی که امام مجتبی با امیرالمومنین با همدیگه باید این منطق رو میرفتند، چون نمیتونن امتهای خودشونو ول بکنن، باید ذیل گوساله هم که شده این نرمش قهرمانانه رو میرفتن، گفتن میریم دیگه، میریم تش ببینیم به کجا میخوره، امت بفهمد که ته این بازی کلن میریم میخواییم بدویم سمت دیوار، با مغز همه بخوریم تو دیوار، همه با مغز بریم تو دیوار، مجبور این کارو بکنه. ببینید رهبران الهی باید پا به پای اشتباهات ملتشون اشتباه کنن، بایدیه. میتونن بصیرت افزایی بکنن ولی نمیتونن رها کنن، میتونن داد بزنن، میتونن چی کار بکنن، هر کاری از این چیزا بگید باشه درسته، ولی خاص این وری بره باید برن دیگه، ما همه میریم با هم دیگه ببینیم چی میشه تش. تش رسیدن به چی؟ داشتن میرفتن دیگه، همجور میرن، خب یکی یکی خلفا خلفا میریم میریم، بعد خب امیرالمومنین اونجوری میشه داستان، بعد امام مجتبی، بعد امام حسین، از این طرف معاویه، از اون طرف یزید. آهان ته بازی اینه. الان فلسفه امام حسین برهم زدن بازی نرمش قهرمانان است. توبه امته، یعنی باید در جریان امام حسین خودشون دیگه نامه نوشتند که آقا بلندشین بیاید دیگه، این غیر قابل تحمله، این یکی غیر قابل تحمله. بازی نرمش قهرمانانه به کجا میرسه؟ به تش میرسه به یزید. باید هم بریم ببینیم چی میشه دیگه تش، باید همه بفهمیم. نگید آقا نرمش قهرمانان رو آقا فرموده، بله میفهمم، خود امام مجتبی میگن من مجبورم این کار، من مجبورم هارون بشم، بابام مجبور بود هارون بشه، بابام و من دوتایی مجبور بودیم هارون باشیم و ذیل گوساله ها امتو نگرداریم، تا این که خورد خورد چه بشود که گوساله آتش بگیرد، سامری هم منزوی شود، باید یه عملیاتی بریم تا سامری منزوی بشه بوسالم آتیش بزنه. چرا نمیریم نجف؟ چرا این راهپیمایی به سمت نجف نیست؟ به خاطر اینکه امیرالمومنین منطقش هارونی بوده، مجبور بوده، در برهه‌ای قرار گرفته بوده که مجبور بوده چنین منطقی رو پیش ببره. هارون پیغمبر بوده، جریان ابی عبدالله چیه؟ جریان ابی عبدالله برهم زدن کلن این بازیه که بگه آقا اون منطق دیدی جواب نمیده، تمام اون منطق تمام. اگر قرار است این راه پیمایی به ظهور منجر بشود، قرار نیست امام یک دور دیگه بیاید شروع بکنه ببینیم که ما حالا به کی میخوایم رأی بدیم، حالا بریم ببینیم مثلا میخوایم بجنگیم یا نمیخوایم بجنگیم، حالا بعضی همون میخوایم بجنگیم یه اکثریتی میخوان نجنگن یه اقلیتی. اصلا امام تو این بازی نمیاد، اصلا تو این بازی های ما. این قرار است ما نشان بدهیم به خودمون و به عالم این منطق حسینی رو میخوایم پیش بگیریم. اگر با این منطق اومدیم، کسی که از جریان امام حسین درس مذاکره گرفته بود شبیه اون جوکیه، طرف لیوانو برعکس گذاشته بود، گفت این چیه که سرش بسته است؟ این برای که گفت تشم سوراخه. خب یعنی کلن داستانو داره سرته نگاه میکنه، اصلا درس مذاکره نداره منطقه امام حسین، اصلا قرار نیست مذاکره بکنه. باید اون بازی قبل رو به هم بزنه. حالا اگر رفتیم و آماده شدیم و این جریان آماده شد و ما تمرین رو روی این مسیر کربلا کردیم، اون موقع ممکنه دنگمون بگیره بلند شیم سر خر کج کنیم بریم بیت الله الحرام، ما خواهیم بریم قبله اونو زیارت کنیم. کسی مگه میتونه مانع بشه؟ و این اتفاق باید بیفته. حالا چجوری میفته ما نمیدونیم. یمنی ها میزنن به قبله، انشالله یه جوری بشه سال بعد با کارت ملی بریم حج. این جریان میره به سمت قبله، بایدم بره قبله رو آزاد کنه. این بحثی بود که من جلسه گذشته از این تا قبله آزاد نشه این اتفاق نمیفته. امام در قبله خواهد آمد، قبله متعلق به امام، جریان تمرینش رو این جریان اربعین پیاده خواهد شد. ماجرای زیارت اربعین و این راه به مای جنسش عزاداری نیست، جنسش بیعته، جنسش بیعته با امامه. همونجوری که در جلسه گذشته عرض کردم خدمتون، ثم لیقضوا تفثهم یعنی لقاء الامام و لیوفوا نذورهم. خود ائمه میفرمان که و لیوفوا نذورهم یعنی این که بیاد اعلان مجاهدت بکنه. لباس احرام این مسیر فانوسقه و لباس نظامیه، لباس احرام این مسیر اینه، لباس فلنگیه. این است که اون لباس مجاهدتیه که باید بره به سمت معلوم باشه بیعت که آقا ما اومدیم برای مجاهدت، عزم مجاهده داریم، عزم نصرت و یاری داریم، آقا ما اومدیم. اینه که کار خودش رو میره انجام میده، وگرنه این خود حج خواهد شد فعالون که فعال الجاهلیه. که چی مثلا حالا دور یک خانه سنگی چرخیدن چه فایده؟ اینو من نمیگم، امام باقر میگن، میگن این حجتون که خب تو جاهلیت ما هم اینجوری میرفتید حج دیگه، خب چه فرقی میکنه؟ و اذن فی الناس بالحج تو که اگه گفتن بیاید حج، برای اینکه بیان پیش تو امام، پیش صاحب خونه، نه پیش خونه، نه خونه خالی، برای اینکه بیان پیش صاحب خونه، یا تو که بیان اونجا دستور رو بگیرن که چه کار باید بکنن. وگرنه این کیف اللوازی بیش نیست. خطر زیارت اربعین و این راهپیمایی اربعین هم همین است که این ظرفیت شناخته شده، اگر نجنبیم تبدیل به فستیوال کارناوال میشه، به جای اینکه تبدیل به یک بیعت با امام و اعلان نصرت امام و راه ابی عبدالله که برهم زدن بازی نرمش قهرمانانه هارونیه که بگه اون منطق تمام، اون منطق تمام، اون دیگه نه، باید بگه اون که دیگه نه. اگه ملت هنوز باز داره میخواد زیگزاگ بره، یا آره حالا یه چند سالی بره، بحث حزب و به این حزب و اون حزب نیست، بحث چه منطقی است، بحث چه منطقی است. تو اون منطق وعده ها و نصرت های خدا هست. بعضیا میگن حاج آقا چرا در زمان جنگ اینقدر امداد الهی نقل میشه از اون موقع الان نقل نمیشه؟ جوابش میدونین چیه؟ چون نیست نقل نمیشه. خدا در نرمش قهرمانانه اصلا و ابدا وعده الهی نداره، امداد نداره. تمام امدادهاشو در قرآن میگم، تمام یعنی تمام، تمام امدادهاشو جنگ پایه میده. میگه هر جا جنگیدید من با امداد الهی، هر موقع نرمش قهرمانانه میخواید تو برید بکنید دیگه، بهت بکنیم میشیم تش به کجا میرسه. رو هیکل ما حساب نکنید، فقط دی من نمیام، یا حال خودتون برید نرمش قهرمانانه کنید. خب هر جایی هم که جنگ پایه حضور پیدا کردیم، در همین پهباد امریکایی رو که زدن، خب اینو بچه های ریشو شریف زدن دیگه، یعنی سامانش رو چیز کردن، اما این کارخونه شون میریم، چیزاشون میریم، براشون سوالن، ارتباط داریم باهاشون، مثل بچه حزب الله. من تو شریف گاهی اوقات اینا رو وسط منبر میبینم، میگفتم کاش میشد اینا رو معرفی کرد که آقا اینان که به هوا در زدن. خب خودشون میگفتن حاج آقا این تو شلی که اولم نباید میخورد. خب گفتن انگار یکی این سیکر رو گرفته بود، این سیکر اونی که زیر کلاهک، اون رادار زیر کلاهک، سیکر رو گرفته بود و علش زد به این، و خودشون میگفتن و ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما رو ما دیدیم. خدا میگه آقا تو شلیک بگو، من این سیکر رو میگیرم میزنم به اونجا. یعنی با این سطح مقطع راداری و این ارتفاعش تو شلیک اولم تو دنیا نمیخوره، ولی مال ما تو شلیک اول خورد. هر جا بجنگیم امداد الهی هست، هر جا نرمش قهرمانان میکنیم بفرمید برید بکنید. حالا میخواید امام مجتبایی عمل بکنیم، گیره به امام مجتبا نیست، دقت کنیم، کما اینکه نرمش قهرمانی گیره آقا نیست. خاک بر سر من و رهبران میانی و مردم همه با هم. گیره گیر اون نیست، گیر امام مجتبی نیست، گیر هارون نیست، هارون پیغمبره، گیر این منطقه که مردم وقتی که یه سمتی میرن باید رهبر بره. اون آیه معروف حدید تمام بحثم، اون آیه معروف سوره مبارکه حدید که اصلا سوره اصلا عنوان حدید تو همین آیه اومده، آیه منانم که رستم بود پهلوانه، اینو باید ما تو ذهنمون داشته باشیم. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان. من به بعضی گفتم آقا تهشو ببینم چی فکر میکنی تهشو، اگه حفظ نبوده معمولا اشتباه میگن. ما رسول رو فرستادیم به بینات و میزان و فلا اینا که هم میگن که این پیغمبرها اینجوری بکنن فلا اینا، میگم نده. لیقوم الناس بالقسط، تا مردم یه کاری بکنن. من پیغمبر میفرستم، مردم سوره رعد، لهو معقبات من بین یدیه و من خلفه یحفظونه و من امر الله. آقا حفاظت این زمین، امنیت زمین با من خدا، ولی من جای شما فوتبال بازی نمی کنم. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. من جای شما فوتبال قرار نی بازی بکنم، امنیت زمین رو من تامین میکنم، مربی هم وای میستم، ولی فوتبال خودتون بازی میکنید دیگه. اینو باید بفهمیم، اینو باید بفهمیم که آقا تمام این رسول و انبیا و همه اینا اومدن مردم یه کاری بکنن، مردم نمیخوام بکنن به جهنم نکنن، برن به درک اسفل و سافلی. همه پیغمبرها و انبیا و فلا اینا همه وای میستن، ائمه همه وای میستن تماشا میکنن اینا چه اتفاق داره میفته، چیکار باید بکنن، فن بدلاش چی میتونه باشه. حالا فعلا یه گوسالهی به پا کردن، زیل گوساله نیگر داریم امت رو تا ببینیم چیکار بکنیم. برای همینه در تاریخ اسلام وقتی که شما از پیغمبر هی میایید این طرفتر این طرفتر این طرفتر، به قدری رفتار همه پیچیده در میاد که شما نمیتونید تحلیل کنید، تحلیلش سخت میشه، چون که خود ائمه موجودات پیچیده‌ای میشن، مجبورن از تو در توهای قرآن استفاده بکنن برای این که بخوان جامعه رو هدایت بکنن. قرآن رو نگاه میکنی، رفتار پیغمبر رو نگاه، خیلی واضحه، میای همینجوری امام‌ها رو میای جلو جلو جلو، رفتارشون پیچیده میشه، نمیتونی تحلیلش بکنی درست که این مستند به کجاهای قرآنه. حتی خودشون وقتی دارن مستنده به یه جای قرآن میکنن، اگه خودشون نمیگفتن عمرن اگه میفهمیدی، یعنی میخوان هدایت قرآنی بکنن ولی پیچیده میشه. آقا اگه این صراط مستقیم قرآنی رو رفتی، نتیجه خیلی واضح و صاف و روشن با وعده های الهی جواب میده. نرفتی عمرن میره توی کوره راهایی که نمیتونی تحلیل بکنی، نمیدونی از کجای اثر رفتار ائمه الان باید در بیاری که چیکار بکنی. الان اینو نمیتونی بفهمی، لذا صاف و روشنش عمل بکنی. صاف و روشنش اینه که ما باید با استکبار بجنگیم، مقاتله کنیم، از جنگ هم نترسیم، روحی هم بدیم. انقلاب ها دوگمه غلط کردن نداره، دوگمه غلط کردن نه. یا ما نباید شروع میکنیم یا شروع کردیم نمیتونیم عقب نشینی بکنیم، عقب نشینی بکنیم یه فاجعه ایه. بس بماند یه موقع دیگه ادامش. حالا مهم این است که کسی امتی یه بخواد توبه بکنه یه شرایطی داره در توبه، باید اونجوری توبه کنه، وگرنه همینجوری توبه معمولی یا غلط کردیم فلان حالا برگردیم خوبه مثلا، اینجوری نه، اینجوری نیست، یه پیچیدگی های اون توبه داره که حالا دیگه فرصتمون تمامه. یه صلواتی مرمت بفرم. اللهم صل على فاطمة بديها وعلى بنيها بعد ذحوت بيئك اللهم كل بنيك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى
Oh, مجروح حسین جان من خود به چشم خیشتن دیدم که جانت میره در رفتن جان از بدن گویان هر نوعی سخن من چشم خیشتن دیدم که جانم میرود حسین جان یه موقع دید سر برادر رو یا هلالم لمستم کمالا فقد غاله خصف و فعبدا غروبا ای هلال من هنوز تمام نشده غروب کردی فاطمه صغیرت کلم بیا با فاطمه صحبت کن فقط کاد قلبها یذوبا داره دلش آب میشه احتمالا اربعین دوم رسیده کربلا برن کوفه از کوفه برن شام از شام برن مدینه احتمالا اربعین دوم رفتن کربلا دارن میرسن مدینه سیاهی های مدینه رو که میبینن مدینه تجدن آلا تقبلینا مدینه ما رو نفذیر ما با علی اکبر رفته بودیم ما با عباس رفته بودیم ما با حسین رفته بودیم رسیدن مدینه دوره کردن چی شده چه خبر یه سخنگو گذاشتن بشیر جواب همه رو بده هر کی اومد سوال کرد یه موقع بشیر دید این خانوما کوچه ها گردن. یه خانوم رشیده از دور داره میاد، گفتن مگه این کیه؟ گفتن این مادر عباسه. بشیر از کربلا چه خبر؟ گفت جعفر از شهید شد. گفت میگم از کربلا چه خبر؟ گفت عثمان زم شهید شد. گفت میگم از کربلا چه خبر؟ گفت عبدالله تم شهید شد. گفت بابا آدم و من تحت الخضرا، خدا و نبی عبدالله که از بچه های زال گرده. بعد سراغ زینب ها گره، زینب اون فیدا نمی کرد، نشونش دادن. نگاه نگاه به زینب کرد، مادر تویی. چرا اینقدر پیر شدی؟ برموده باشد شیبت للمسا، مصیبت ها پیرم کرد، اما هیچ لحظه ای لحظه خدا حافظی نمیشه. حسین جانه خدا حافظ.